أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یک روایتی رو از زبان حضرت امام موسی بن جعفر علیه افضل التحیت و الثناء در معرفی خودشون محضرتون میخوانم، که این روایت در منابع شیعی مثل دلائل الامامه آمده. این روایت از شخصی نقل شده، تو نقل روایت دارد شخصی به نام نفیع، ایشون که آدم سیء و بد و شری بود، جلوی خانه هارون الرشید ایستاده بود که یه مرتبه اون حاجب ها و اون نگهبان ها اینا رو مردم رو رد کردن و گفتن موسی بن جعفر علیه السلام داره میاد، و ملاقاتی داشت یا احضار شده بودشون به دربار هارون الرشید. این شخص میگه من متن روایت رو بخونم: رجل من الانصار کان عریضا ای شر. نفعی شخصی بود عریض، یعنی فضولی میکرد به زندگی مردم، متعرض مردم میشد، آدم شری بود، بددهان بود به تعبیر خودمون. این شخص میگه من به یک کسی که اونجا بود به نام عبدالعزیز ابن عمر گفتم که من هاز الشیخ، کی مگه میخواد بیاد که میگن برید عقب بیاد جلو، انقدر احترام میکنن، انقدر تکریم میکنن، مگه کیه این آقا؟ اون شخص به من گفت هازا شیخ آل ابی طالب، هازا موسی بن جعفر. تو نمیشناسی؟ ایشون شیخ آل ابی طالبه، ایشون موسی بن جعفر علیه السلامه. این نفیع که عرض کردم آدم شری بوده، آدم بدی بوده، میگه گفتم بذار آقا بره دیدن هارون و برگرده. تعبیرش اینه: اما لئن خرج لأسوئنه، من میرم یه چیزی میگم ناراحتش میکنم، یه چیزی میگم خلاصه به قول امروزی ها حالشو بگیرم، مثلا لأسوئنه، من صبر میکنم تا این آقا بیاد بیرون، میرم یه توهینی، ناسزایی، جسارتی که بالاخره اون در واقع ناراحتی رو در چهره ایشون ببینم. این رفیقش بهش گفت لا تفعل، این کارو نکن، فإن هؤلاء أهل بيت قلما تعرض لهم أحد بخطاب إلا وسموه بالجواب سمة يبقى آرها عليه أبد الدر. اینا یه خانواده این، اگر تو رفتی و خواستی توهین کنی جوابی بهت میدن که تا آخر عمرت بسوزی، کسی نمیتونه با اینا هم کلام بشه، اینا امیر کلامن. قلما تعرض لهم احد، به قول خودمون از تو بزرگتراش، از تو گندتراش وقتی خواستن متعرض اینا بشن کم آوردن، حالا تو میگی من به توصیه میکنم این کارو نکن. باز این آقا گوش نکرد. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام از دربار هارون آمد بیرون، رفت جلو با یک نگاه تحقیر آمیزی گفت من انت، شما کی هستی؟ حالا منظورم اینجا بود، امام سه تا جواب پیش داد. پاسخ امام رو میخوام عرض کنم در معرفی خودش. فرمود منظورت چیه؟ من کی هستم؟ نسب منظوره؟ شهر منظوره؟ یا عنوانم؟ کدوم ها رو میخوای؟ آخه یه وقت شما میگی تو شما کی هستی؟ یعنی مثلا اهل کدوم شهری؟ یه وقت میگی کی هستی؟ یعنی پدرت کیه؟ مادرت کیه؟ یه وقت میگی کی هستی؟ یعنی شغلت چیه؟ جایگاهت چیه؟ حالا پاسخ امام رو ببینید که شرمنده کرد اون شخص رو. فرمود ان کنت ترید النسب، اگر اینی که میگی من کیم منظورت نسبتمه، یعنی شناسنامه، اسم و فامیلمه، فانا ابن محمد حبیب الله اللهم صل ابن اسماعیل ذبیح الله و ابن ابراهیم خلیل الله، این نسب پسر رسول خدام، پسر اسماعیل ذبیح الله هم، فرزند ابراهیم خلیل الله هم. ان کنت ترید البلد، اگه منظور شهرم که ما اهل کجاییم، فهو الذی فرض الله عز وجل علی المسلمین و علیک ان کنت منهم الحج الی، اگه منظور شهر ما اهل اون شهری هستیم که خدا بر همه مسلمونا و بر خود تو اگه مسلمون باشی، چون تو که مسلمون نیستی، کسی که به امام توهین میکنه که مسلمان نیست. خیلی جالب این تکم فرمودن علی المسلمین و علیک ان کنت منهم، اگه منظور شهرت ما اهل اون شهری هستیم که خدا بر همه مردم واجب کرده در صورت استطاعت برن اونجا دورش بچرخن، دور آن خانه، ما مال این خانه ایم. اما اگر منظور عنوان ماست، ان کنت ترید السیت والاسم، میخوای لقب ما رو بدونی، من اون کسی هم که مردم مرتب تو صلوات و درودشون بر پیغمبر ما رو هم لحاظ میکنن. فنحن الذین امر الله بالصلاة علینا فنحن آل محمد صلی الله علیه و آله. چی منظورته؟ اسمم منظورته، فرزند رسول خدا ابراهیم و حضرت اسماعیلم. شهرم منظورته، شهرم شهری است که خدا همه مردم برشون لازم دونسته اونجا بیان طواف کنن، حج کنن. و اگر منظورت عنوانم هست، ما آل پیامبریم که همه مردم در درود بر پیامبر بر ما هم درود میفرستن. این روایت در دلائل الامامه و در بعضی منابع دیگه آمده است. ببینید آیان، امام کاظم علیه السلام که حالا من یک قسمت از زندگیش رو میخوام خدمتتون عرض کنم، 35 سال دوران امامتشون بوده و با یک چنین جوی برخوردار هست. من 5-6 تا عنوان رو میگم، ببینید شرایط دوران امامت ایشون چه شرایطی است. یک، حاکمان عیاش و بیکفایت بنی عباس. ایشون در دوران هادی عباسی، مهدی عباسی، منصور دوانقی، هارون الرشید، که هارون الرشید یک شخصیت کاملا دوگانه و مذبذب و ملونی بود، گرانترین رقاصه ها رو براش دعوت میکردن، خودش هم با اینا میرقصید، گرانترین خواننده ها رو دعوت میکردن بر این براش میخوان، بزرگترین مجالس بزم شراب رو تشکیل میداد. این خلیفه مسلمینه. البته گاهی هم میرفت تو درس اخلاق فضیل میشست، عرض میکنم که گریه میکرد، گاهی هم میرفت تو درس اخلاق بشر حافی میشست گریه میکرد. بله، یه شخصیت کاملا متشتتی است این آقای جناب هارون الرشید. هادی و مهدی هم که اصلا عیاش به تمام معنا بودن تو زندگیشون، نگاه کن. این یک. دوم، دوران اسراف مالی. بنی عباس خیلی مال در اختیارشون قرار گرفت، جزو ثروتمندترین حکومت ها، مخصوصا هارون الرشید. شما، من نمیخوام آمار بدم، فقط ببینید تو عروسی زبیده همسر هارون مادر امین چقدر سکه و چقدر طلا و چقدر مسئله مالی هزینه شده. فرشی که زیر پای اینها بوده طلا بافت بوده. آمار عجیبی از ریخت و پاش مالی در زمان مخصوصا هارون الرشید تو تاریخ گزارش شده. سوم، فشار شدید بر علویان. یک کسی دعوا شد با یک کسی، یه نفر دیگه اونجا شاهد بود، دید که مثلا این مظلومه، اون آقا مقصره، اومدن دادگاهشون رو آورد، شهادت که داد تموم شد گفت خب شما، گفت فلانی هم علوی بود اون آقا، گفت شهادت علویان رو به ما ابلاغ کردن، قبول نیست. یعنی اگر یک علوی شهادت میداد، یک پیرو به اهل بیتی شهادت میداد توی حادثه، توی واقع شهادتش قبول نبود. دوران منصور دوانیقی از سر سادات حسنی موزه درست کرده بود، تمام این سرها رو جمجمه هاشون رو توی یک جایی قرار داده بود، اسمشون رو آویزون کرده بود به گوششون، به کنار به اصطلاح صورتشون. خود هارون الرشید ملعون، حسین شهید فخ، که امام جواد فرمود بعد از حادثه کربلا حادثه سخت‌تر از شهادت او بر ما نبوده، که این شخصیت بسیار بزرگوار که موسی بن جعفر علیه السلام گریه کرد در شهادت، ایشون اون زمان به شهادت رسوند، زمان هادی دیگه. پس چه دورانی امامت 35 ساله امام کاظمه؟ دوران عیاشی و شرابخواری و فساد اخلاقی حاکمان بنی عباس، دو فساد مالی، سه دوران عرض میکنم که فشار سخت بر علویان، چهارم دوران فقر عمومی. خیلی مردم در گرفتاری بودن، خیلی مردم در سختی و فشار و استبداد بودن. و ویژگی پنجم که حالا این خودش یک معضلی است، این خودش یک معضلی است، گسترش فرقه های انحرافی. افرادی بودن به نام قصاص، داستان سرا، جائل، مردم رو جمع میکردن. حالا من چیزای خودم هم نوشتم در این رابطه، منتها دیگه تخصصی میشه و جاش هم اینجا نیست، که اینها مردم رو جمع میکردن و شروع میکردن به اسرائیلیات، داستانهای دروغ، افسانه سرایی، همین پرده سرایی که خودمون هم گاهی تو کشور داشتیم، افرادی میمدن نقالی میکردن، اینها میمدن به اسم اسلام، به اسم دین، که در واقع این محمود ابو ریه در این کتاب ازوان السنش اینا رو آورده نمونه هاشو. دوران جعل حدیث، خرافه گرایی. خب شما ببینید یک امامی در چنین شرایطی به امامت رسیده، اون فساد مالی، اون فساد سیاسی، اون فساد اخلاقی، اون فساد فرهنگی، به جای اینکه امام کاظم میدون داشته باشه، نقالها، قصاصها، ناقلان اسرائیلیات، یهودیات و مسائل جعلی، جائلان، واضعان، اینا رو هارون تقویت میکرد، تقویت فراوان میکرد که اینها جعل حدیث کنن. خب در چنین شرایطی دوران امامت امام کاظم، لذا نقل شده ایشون تو اتاقشون یک شمشیر آویزان کرده بود، یعنی کنار تاقچه یا هر کجا بود یه شمشیر بود، یه لباس خشن و یک قرآن تو اتاق امام کاظم بود. خب حالا این ظاهرش چیزی رو نشون نمیده، ولی من یه تعبیری از مقام معظم رهبری دیدم ایشون قشنگ تفسیر کرده تو این کتاب انسان 250 سالشون. میگن اینا سه تا نماد بوده، امام شمشیر گذاشته نماد جهاد، یعنی ما اهل جهادیم اگر شرایط فراهم بشه مثل امام حسین. قرآن گذاشته نهاد اندیشه و فرهنگ، یعنی ما محورمون قرآنه، ملاکمون آیات قرآن و مبانی قرآنه. و یک لباس خشن گذاشته، یعنی لباس زبر، مظهر زهد، یعنی ما وابستگی به دنیا نداریم. این خیلی من روی این حد جمله فکر میکردم که چیه معناش که سه تا نماد تو اتاق امام کاظم، یک شمشیر، یک قرآن و یک لباس خشن. این تعبیر رو دیدم، حالا برداشت دیگه، یه ذوق ایشون، میگن شاید معناش اینه که در واقع نماد جهاد و عرض میکنم قرآن و یعنی فرهنگ و نماد زهد، که این امام بزرگوار و شرایط برای ما در هر زمینه‌ای فراهم بشه. خب خیلی طول کشید مقدمه عرایزم، اصل بحثم حالا که خلاصه‌شو عرض میکنم اینه، امام یکی از مهمترین اقداماتش، حالا ایشون خیلی اقدامات داشتم، اما یکی از مهمترین چیزهایی که تو جامعه میتوانه مردم رو از این وضعیت فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد سیاسی نجات بده، الگوی عملی بودن خود امامه. یعنی خود مردم امام رو ببینن، زندگیش ساده است، عبادتش اینه، نمازش اینه، خود این کونو دعا تناس به غیر چی؟ السنتکم، که حالا من شاید بیش از 20 مورد رو یادداشت کردم، اما تا نمیرسم بگم، یه چند تاشو عرض میکنم. زیل همین جمله، کونو دعات الناس به غیر السنتکم. گاهی از اوقات شرایط به گونه ایست که نمیشه یک کسی بیاد، مثلا امام کاظم خطبه جمعه در اختیارش نبوده، سخنرانی و مسجد در اختیارش نبوده، یه بخشی زندان بوده. اما من به چند نمونه از سیره امام اشاره میکنم که اینا خودش نشان دهنده این است که بفرماید این کاری که اینا دارن میکنن غلط. یک، بیش از 1000 برده رو ایشون آزاد کرد. خود این یه تبلیغ، یعنی اسلام به دنبال این است که بردگان آزاد بشن، فقرا غنی بشن، غیر مستقلین استقلال پیدا کنن. نشسته بود کنار یک فقیری که تو روایت دارد خیلی چهرش هم زشت بود، زیبا نبود، حالا بیماری داشت چی داشت نمیدونم، یکی از اصحاب اومد گفت آقا شما کنار ایشون داری غذا میخوری؟ ببینید آقایان عزیز جواب امام رو فرمود عبدون، این چه اشکالی تو این آقاست؟ چرا شما اینو تحقیر میکنی؟ عبدون من عباد الله، اولا بنده خداست، دو اخون فی کتاب الله، در قرآن هم ایشون برادر خوانده شده، انما المؤمنون اخوه، که ندارد که فقیر یا غنی. پس این آقایی که من کنارش هستم چند تا ویژگی داره: یک، عبد خداست، دو، اخه یعنی برادر در قرآن، سه، جارون فی بلاد الله، همسایه ماست تو بلاد خدا، مدینه شهر خداست یا مکه اگه بوده. اما چهارم، یجمعنا و ایاه خیر الابا، آدم پدر رو هم که بهترین شخصیت حضرت آدم، پدر من و ایشون یکیه دیگه. و آخریش، پنجمیش، و افضل الادیان الاسلام، افضل ادیان هم جفتمون داریم. یعنی آقای عزیز ملاک امتیاز این پنجتاست: عبد خدا، برادر دینی، جار فی بلاد الله، خیر الابا که آدمه، و خیر الادیان. مگه جای تو قرآن داریم فقیر یا غنی تفاوت کنه؟ این خودش میشه تبلیغ، این خودش میشه روش عملی. گای آقا میامد تو مزرعه، یه وقت داشت بیل میزدیشون، باز یکی از همین افراد اومد آقا شما دیگه چرا، شما و کار بابا دارن میخورن میبرن حکام بنی عباس. آقا فرمودن، تعبیر روایت این است: یعمل فی ارزن و قد استنقعت قدماه و فل قرق، یعنی اونقدر کار کرده بود که پاها عرق کرده بود خیلی تو گرمای شدید. اون آقا اومد گفت آقا چرا شما، آقا این جواب دادن، فرمودن قد عمل بالید من هو خیر منی و من ابی فی ارضه، آدمایی که از من بالاتر بودن کار میکردن. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه امیر المومن علیه السلام، خب ببینید آقا اومد تو قبرستان دید مرده دارم زرن توی قبر. ببینید اینا روش امام کاظم. من جوابم حرفم تو یک کلمه است، یعنی شیوه عملی در مقابله با اون فساد عباسی، با اون فساد اخلاقی، با اون فساد ارماغ مالی. خب آقا دارن ریخت و پاش میکنن، آقام تذکر میده، اما بهترین راهی زندگی خود امامه که یه زندگی ساده است. آمد دید مرده رو دارن میذارن توی قبر، آقا ایستاد فرمود بیاد کنار قبر. ما غالبا مجلسای موعظمون توی مسجد حسینیه و ایناست، ولی من تو همیشه تو تبلیغ گفتم یکی از هنرهای مبلغ فرصت جوییست، یعنی موقعیت ها رو، مثلا شما تو بیمارستان، تو سیل، تو زلزله، توی تصادف، تو هواپیما وقتی خطری پیش میاد، تو کشتی، این جور جاها خوب طرف دیگه آماده است، این خطره دیگه، هواپیما الان دچار مشکل شده، دو تا حدیث بخوانی به قلبش مینشینه، یا بچهش مریضه. حضرت یوسف این کارو کرد دیگه، تا تو زندان دیدن زندانیان و الانم کارشون گیر کرده، خواب دیدن تعبیرش هم بلد نیستن، تا اومدن گفتن خواب ما رو تعبیر کن، گفت اول بذار تبلیغ دین بکنم، ارباب متفرقون، آیا چند تا خدا بهتر یا یه خدا؟ اول دعوتشون کرد به توحید. آقا دیدن قبرستان همه دارن اشک میریزن، میت دارن میارن، فرمود بیایید بیایید، همه رو آورد کنار قبر، فرمود یه نگاهی تو قبر بکنید. ان شیئا هاذا آخره، دنیایی که آخرش اینه و قیامتی که اولش اینه، آیا سزاوار نیست انسان بترسه، زهد داشته باشه؟ یعنی کلاس اخلاق در کنار قبر، تو قبرستان. حالا عرض کردم من بیش از 20 مورد اینا رو یادداشت کردم، نمونه هایی که امام کاظم علیه السلام الگوی عملی و لذا مخالفینش در بارش نوشتن. اعبد الناس، عابدترین مردم در زمان خودش، اذا اصبح، در روایت دارد که وقتی صبح میکرد در مسجد النبی بعد از نماز صبح سر به سجده میذاشون، دعاهایی که بلدید چاپ هم شده الحمدلله نوشته شده. حلیه مرحوم عباس قمی در مفاتی از قول بعضی بزرگان آورده دیگه تعابیر، و حلیف سجدت طویله و دموع الغزیره و المناجات الکثیره، زیارتی است که سید ابن طاووس درباره امام آورده. این سیره امام کاظم علیه السلام تو اون جو سخت که من الان بحثم رو جمع کنم، تو اون شرایط مشکل و سخت امام اقدام به کادرسازی کرد. یعنی شخصیتی مثل هشام ابن حکم که هارون الرشید گفت زبان این از هزار شمشیر برای ما خطرناکتره، یه همچین شخصیت‌هایی رو تربیت کرد. یونس ابن عبدالرحمن که اومد خدمت آقا، اینم حالا نکته خوبی است که تو شرایطی که کار مشکل میشه، مخصوصا در اون زمان چون قطاع دین، سارقان دین زیاد شده بودن، عرض کردم جعل حدیث، داستان سرایی ها، نقل اسرائیلیات، خیلی دین مردم سست شده بود. آقا به یونس ابن عبدالرحمن فرمودن یه دعا بد یاد میدم خیلی بخون. چی بگم آقا؟ فرمود اکثر من انتقول، تا میتونی اینو بگو. من دیدم بعضی بزرگان و مراجع که خدمتشون در نماز بودم، دیدم تو رکعت سجده آخر این دعا رو میخونن. آقا فرمودن زیاد بگو، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. این دوتا دعا امروز هم خیلی مهم. دینمون خدای آریایی نشه، دین آریایی مثل این لیوان، لیوان الان مال من نیست، باید بذارم برم، مال خودم بود میبرد. آریه شما کاسه کسی به شما قرض میده ممکنه فردا بگیره، ممکنه پس فردا بگیره. خدا نکنه دین آدم آریایی بشه، یه کنار دریا میره ازش سلب میشه، اون ور آب میره ازش سلب، یه تا شبهه تو اینترنت میبینه سلب میشه. اینایی که منی دیناشون سسته، مبناهاش ضعیفه، سلب میشه. خیلی خیلی اینی که تو زیارت معصومه دختر بزرگوارش هم میخونیم لا تسلب منی ما انا فی، خدای اینو از ما نگیر، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا دین ما آریه‌ای نشه. دین اگه آریه‌ای شد میشه مثل همینه که در طول تاریخ شما ملاحظه میفرمایید چقدر بعد از سقیفه ریختند، چقدر در زمان خود ائمه. شما این کتاب مرحوم مامقانی رو نگاه کنید، ایشون یه قسمتیشو اختصاص داده به همین کسایی که انحراف عقیدتی پیدا کردن، مثل مغیرت ابن سعیدها، مثل بنانها، مثل شلمقانیها، مثل ابن بابای قمیها. اینا لیست میکنه کسایی که جایگاهی پیش امام داشت، مثل، چرا راه دور بریم آقا، چرا راه دور بریم، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، وکیل امام کاظم، مگه منحرف نشد؟ مگه امام رضا لعنتش نکرد؟ مگه دینشو از دست نداد؟ خیلی خیلی ریزش ها، ریزش ها. اللهم لا تجعلنی من المعارین، یعنی خدایا دین ما آریه‌ای نشه، از ما سلب نشه. ولا تخرجنی من التقصیر، خدایا همیشه آدم خودشو، اتفاقا یونس ابن عبدالرحمن سوال کرد از امام، گفت آقا این اولیشو میفهمم، دومیش یعنی چی که تقصیر؟ آقا فهمید یعنی هر کاری که انجام میدی خودتو مقصر بدون، هی تفوه به کار خیر نکن. یه روایت دیره تو وسائل و شیعه دیدم، اولش تعجب کردم، بعد دیدم صاحب وسائل شرح کرده که یه کسی آمده بود خدمت امیرالمومنین، گفت آقا ما روزه گرفتیم، صمنا صلینا. آقا فهمدن که ما که خوابیدیم، ما بیشتر کارمون خوابه، من دیشب خواب بودم مثلا. خب امیرالمومنین 1000 رکعت نماز با اون عبادت. مرحوم صاحب وسائل سه تا توجیه کرده برای این حدیث که منظور حضرت امیر چیه. اتفاقا اینو تو بابی آورده تو جلد اول که اونجا میفرماید کراهت دارد که انسان هی تفوه به کار خیر کنه، آی اینجا رفتیم، آی اونجا رفتیم. خدا رحمت کنه آی مجتهدی، میگه میگه به اون حجری که بوسیدم یه بار رفته مکه دیگه ول نمیکنه. ایشون میگه یعنی چی حضرت امیر فرمود ما که دیشب خوابیدیم؟ بابا امیرالمومنین میخواد بفرماید عبادت ما در مقابل اون وظیفه‌ای که در مقابل خدا داریم که انه نومه، که انه خوابه، نه اینکه منظورش اینه من مثلا نماز شب نخوندم یا اون هزار رکعت و کنه، نه، میخواد کأنه نومه. توجیه دوم میفرماید کأنه مبالغه، گویا مبالغه است. و این دوست توجیه دیگه هم داره اونجا که ایشون نگاه کنه جلد یک وسائل این روایت رو ایشون آورده، فرمودن لا تخرج نیمن از تقصیر، یعنی دائما خودتو مقصر بدان ولو عبادت سقله این داشته باشی. این سیره امام کاظم علیه السلام که عرض کردم در اون جو خراب دوران بنی عباس سعی کردن با شیوه عملی. ببینید آقا چرا اول محرم که میشد، حالا مثل الان کتل و عذاب و پرچم و این مسائل نبوده که انقدری، به هر حال برای امام حسین این قصه ها نبوده، روز عاشورا طرف آمده میشه امام صادق میبینه آقا گریه میکنه، میگه آقا امروز چه روزی، چرا گریه میکنی؟ معلوم میشه جا نیفتاده بوده فرهنگ عاشورا. اما امام کاظم چجوری این فرهنگ و جا میندازه؟ اذا دخل شهر و محرم لا یرا ابی زاهکا، همچی که دهه محرم شروع میشه کسی دیگه امام کاظم رو خندان نمیبینه، همینطور شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه تا روز عاشورا که به اوجش میرسه. این خودش تبلیغ عاشوراست، اون کار کردن توی زمین تبلیغ فعالیته، اون حلیف و سجدت طویل بودن تبلیغ نماز و دینه، اون انفاقهای خودش تبلیغ خدمت رسانیه به مردمه. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. و آیان عزیز عرضم رو با این جمله تمام کنم، اگر با ولایت اهل بیت علیهم السلام باشید انشاءالله هیچگاه دینمون دین آریهی نخواهد شد. اینه که فرمودن با ما باشید، فمعکم معکم لا مع غیرکم. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده و این ولایت رو از ما سلب نکند انشاءالله.